فرداست.
60 دقیقه یک ساعت از برنامه صبحانه با خبر مثل برق و باد گذشت و به بخش نهایی صبحانه با خبر امروز پنج شنبه میرسیم. ساعت 8 بامداد، حسن جعفری همکارم اینجا در استودیوست تا شما را در جریان مشروع خبرها قرار بده.
با سلام دوباره. کشته شدن دو خبرنگار فرانسوی و آمریکایی به همراه شماری از غیر نظامیان در شهر هومس در سوریه با موجی از محکومیت همراه بوده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این رویداد را جنایت خواند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را نمونه دیگر از ددمنشی بی‌شرمانه رژیم اسد نامید و وزیر خارجه بریتانیا گفت دنیا باید تلاش‌هایشان را برای متوقف کردن وحشت‌آفرینی بشار اسد مضاعف کند. سخنگوی نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگوید سوزاندن نسخه‌ای از قرآن در پایگاه بگرام کاملا ناخواسته بوده و نظامیانی که از 50 کشور مختلف در افغانستان حضور دارند آموزش‌های مداوم در زمینه رعایت حساسیت‌های فرهنگی و مذهبی دیدند. در دو روز گذشته تظاهرات معترضان خشمگین در چندین ولایت افغانستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. تصادف قطار در ایستگاهی در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین 49 کشته بر جای گذاشت. این قطار که حامل شمار زیادی مسافر بود روز چهارشنبه در ساعاتی پر ازدحام با چندین مانع در ایستگاه برخورد کرد و چند واگن جلویی آن به شدت آسیب دید. احتمال می رود علت این تصادف که بیش از 600 مجروح نیز بر جای گذاشته خرابی ترمز قطار بوده باشد. محمد سعید زاکری دبیر سیاسی هفته نامه نه دی پس از انتشار یادداشتی در این نشریه در انتقاد از علی لاریجانی بازداشت شد. بنابر برخی گزارش‌ها هفته نامه نه دی نیز پس از انتشار این یادداشت توقیف شده، اما حمید رسایی مدیر مسئول این هفته نامه به خبرگزاری فارس گفته است که هنوز نامه‌ای مبنی بر توقیف نشریه دریافت نکرده. حمید رسایی به فارس گفته انتقاد از چهره‌های سیاسی حق طبیعی نشریات است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز در لندن با حنا ربانی کهر وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کند. این دیدار در شرایطی انجام می شود که پس از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی حدود 3 ماه پیش روابط واشنگتن اسلام آباد بسیار پرتنش بوده است. گنادی گاتیلوف معاون وزارت خارجه روسیه ضمن هشدار به اسرائیل در مورد حمله احتمالی به ایران گفت که چنین اقدامی پیامدهای فاجعه بار در منطقه به دنبال خواهد داشت. معاون وزارت خارجه روسیه که روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری در مسکو سخن میگفت افزود هر گونه سناریوی نظامی احتمالی علیه ایران برای منطقه و برای تمامی نظام بین الملل فاجعه بار خواهد بود و اسرائیلی ها باید متوجه پیامدهای چنین اقدامی برای خودشان نیز باشند. همزمان با شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری یمن، منابع دولتی این کشور از قریب الوقوع بودن بازگشت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن به کشور خبر دادند. خبرگزاری آلمان به نقل از رسانه‌های یمن گزارش داده است که آقای صالح روز سه‌شنبه مقدمات ترک محل اقامتش در آمریکا را به پایان رسانده و خود را برای بازگشت به صنعا آماده می‌کند. معاون وزیر اطلاع رسانه یمن هم روز چهارشنبه از بازگشت قریب الوقوع علی عبدالله صالح به یمن برای شرکت در جشن انتقال قدرت به معاونش خبر داد. از سوی دیگر به گفته مقام‌های یمن میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از 75% بوده است. و سرانجام این که بنابر گزارش‌ها رأی دادگاه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر حدود 4 ماه دیگر اعلام خواهد شد. این خبر را قاضی دادگاه رسیدگی کننده پرونده اتهامات حسنی مبارک روز چهارشنبه اعلام کرد. حسنی مبارک که 3 دهه بر مصر حکومت می‌کرد به کشتار معترضان در جریان تظاهرات در آن کشور متهم شده است. الهه
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و مشروع خبرها. و اما در پی بازگشت هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران و اعلام اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران باز هم همکاری لازم را با آژانس انجام ندادند، واکنش‌هایی از سوی ایالات متحده آمریکا و روسیه ابراز شد. در همین حال یک مؤسسه تحقیقاتی در آمریکا در گزارشی به فعالیت‌های مرکز تحقیقات فیزیک ایران پرداخت و گفت مدارکی در دست است که نشان می‌دهد نقش این مرکز در برنامه هسته‌ای ایران ممکن است بسیار گسترده‌تر از آن باشد که قبلاً گمان می‌رفت. کیان معنوی از رادیو فردا.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به اینکه نمایندگان آژانس نتوانستند در دومین سفر خود به ایران به نتیجه رضایت بخش دست یابند ابراز تأسف کرد.
Well, we regret the failure of Iran to reach an agreement this week with the IAEA.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت متاسفانه به خاطر سرپیچی ایران از همکاری کامل با نمایندگان آژانس توافقی با ایران حاصل نشد. هیئت نمایندگی آژانس در دومین دیدار خود از ایران بار دیگر موفق نشد از تأسیسات هسته‌ای پارچین دیدار کند. تأسیساتی در نزدیکی تهران که آژانس ماه‌هاست ظن آن دارد برنامه‌ای در ارتباط با سلاح هسته‌ای یا سوخت هسته‌ای در آن در جریان باشد. جی کارنی با اشاره بر اینکه ایالات متحده همچنان تلاش دارد با کشورهای دیگر راهی برای ادامه مذاکرات با ایران بیابد گفت متاسفانه این نمایش دیگری است از اینکه مقامات حکومت ایران وظایف بین‌المللیشان را زیر پا می‌گذارند و به خصوص این اقدام اخیر نشان می‌دهد آنها در رفتار پیشین خود که عدم تمکین از وظایف بین‌المللیشان است هیچ گونه تغییری ندادند. در همین حال علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس روز چهارشنبه در خصوص درخواست هیئت آژانس برای بازدید از پارچین گفت برای هر گونه بازدید ابتدا لازم است چارچوب و ضوابط قانونی با رعایت کامل ملاحظات مورد توافق دو طرف قرار گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در آینده نزدیک گزارش تازه‌ای از تحولات در خصوص بازرسی‌ها و بررسی‌هایش از برنامه هسته‌ای ایران ارائه دهد. در همین حال روز چهارشنبه مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن در گزارش تحقیقاتی تازه‌ای به مرکز تحقیقات فیزیک ایران پرداخت و گفت این مرکز شک و شبهه‌ها به برنامه هسته‌ای ایران را افزایش می‌دهد. بنابر گزارش مذکور دیوید آلبرایت مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل و بازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت مرکز تحقیقات فیزیک ایران ظاهرا نقش گسترده‌ای در برنامه هسته نظامی ایران ایفا می‌کند و مقامات ایرانی هم گفتند که این مرکز در ارتباط با ارتش بوده تحقیقاتی در خصوص کاربرد انرژی هسته‌ای برای اهداف تدافعی و آمادگی نظامی و کشف رادیواکتیو در آن انجام شده است. بنابر گزارش این مرکز، مرکز تحقیقات فیزیک ایران یک سال پس از پایان جنگ 8 ساله تأسیس شده که در آن جنگ نیروهای صدام حسین علیه سربازان ایرانی از تسلیحات شیمیایی استفاده کردند. بنابر گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل این مؤسسه حدود 1600 تلکس در ارتباط با مدارک خرید و تهیه مواد لازم برای مرکز تحقیقات فیزیک ایران و همینطور دانشگاه شریف در اختیار دارد که خلاف این ادعای مقامات ایرانی را اثبات می‌کند که به بازرسان آژانس گفتند فعالیت‌های این مرکز ربطی به برنامه هسته ایران ندارد. بنابراین گزارش اگر فعالیت‌های تحقیقات هسته‌ای مرکز تحقیقات فیزیک ایران واقعیت داشته باشد در نتیجه میتوان چنین برداشت کرد که برنامه هسته‌ای مورد ظن ایران بسیار گسترده‌تر از آن است که پیشتر گمان می‌رفت. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در گزارش خود با این همه تصریح می‌کند که ماهیت فعالیت‌های مرکز تحقیقات فیزیک ایران روشن نیست و خواسته است ایران هدف اصلی از دستاوردها و رابطه این مرکز با تحقیقات هسته‌ای خود را روشن کند. در همین حال در تحولی دیگر روسیه روز چهارشنبه گفت به نتیجه نرسیدن دیدار هیئت آژانس از ایران نباید سبب شود که جهان در مورد برنامه هسته ایران قضاوتی عجولانه انجام دهد. گنادی گاتیلوف معاون وزارت خارجه روسیه در خصوص گزینه احتمالی نظامی علیه ایران هشدار داد و گفت هر گونه سناریوی نظامی احتمالی علیه ایران برای منطقه و برای همه نظام روابط بین‌الملل فاجعه بار خواهد بود. معاون وزیر خارجه روسیه در هشدار سریع خود به اسرائیل که در هفته‌های اخیر گزینه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی مقامات آن مطرح می‌شود گفت من امیدوارم اسرائیل متوجه همه این پیامدها باشد و اسرائیلی‌ها همچنین باید متوجه عواقب چنین اقدامی برای خودشان هم باشند. معاون وزارت خارجه روسیه در این حال از ایران خواست از خود همکاری بیشتری در مورد برنامه هسته‌ای نشان دهد. و اظهار داشت که هنوز امکان احیای گفتگوها میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 وجود دارد.
کیان معنوی گزارش میداد. و اما در حالی که تنش ها میان ایران و غرب رو به افزایش گذارده، رسانه‌های روسی هرچه بیشتر به بررسی سناریوهای احتمالی درگیری نظامی علیه ایران می‌پردازند و مقام‌های رسمی نیز نگران آغاز جنگند. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز به این موضوع پرداخت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
موسکو برای چندمین بار خواست در اثرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات میان ایران و گروه پنج علاوه یک شد. در دو روز گذشته دست کم چهار مقام بلند پایه روس ضمن طرح این خواسته ابراز امیدواری کردند که راه حل سیاسی دیپلماتیک مناقشه هسته ای ایران نتیجه بخش باشد. سه‌شنبه ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفت:
سناریوی کاتاستروفیکی всегда надо держать в уме и действительно на потенциал
سناریوی فاجعه آمیز را نباید از ذهن بیرون کنیم. واقعا خاورمیانه منطقه ای است که احتمال وقوع مناقشه در آن بسیار زیاد است. اما به نظرم مداخله نظامی در این منطقه دیوانگی است. ما به هر کس که گوش شنوا دارد این مطلب را یادآوری کرده ایم. از سوی دیگر به تلاش خود برای اثرگیری مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک پیگیرانه ادامه می دهیم و امیدواریم که همکاری فعالانه تر ایران با آژانس ابهامات موجود را برطرف کند و به مرور بستر عادی سازی روابط این کشور با جامعه جهانی را فراهم آورد.
چهارشنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه طی نشست هفتگی خبری به طور مفصل به موضوع ایران پرداخت. او با استقبال از آمادگی تهران برای اثرگیری مذاکرات با گروه پنج علاوه یک از رسانه ها خواست قبل از ارائه گزارش رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی از نتایج آخرین سفر بازرسان این آژانس به ایران از خبرسازی بپرهیزند. او همچنین با ابراز نگرانی از تجدید تنش ها میان ایران و غرب خواستار خویشتنداری طرفین شد.
روسیه فدراسیون وستوپایت زا سکاریشه وزدنولینی پریگاورنو پروسسو شستورکی
س ایران. روسیه خواستار اثرگیری هرچه سریعتر مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک به منظور حل سیاسی دیپلماتیک مسائل در رابطه با برنامه هسته ای این کشور است. ما از نشانه های آمادگی تهران برای آغاز این مذاکرات استقبال می کنیم. همچنین نمی توانیم از شنیدن خبرهایی که سناریوی نظامی علیه ایران را محتمل می داند نگران نشویم. این نگرانی که در آسیای میانه نیز شدت یافته تنها از نزدیکی جغرافیایی این کشورها به میدان نبرد احتمالی ناشی نمی شود، بلکه این کشورها نگران آنند که در پس حمله احتمالی به ایران نقشه هایی برای تقسیم دوباره حوزه های نفوذ در این منطقه سرشار از مواد هیدروکربن نهفته است. ما در این نگرانی شریکیم و امیدواریم که چنین سناریوی فاجعه باری به وقوع نپیوندد.
همچنین نیکلای باردیوژه دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی طی کنفرانس اینترنتی در یانوستی درباره حمله نظامی احتمالی علیه ایران گفت که این اقدام به همه شوک وارد خواهد کرد. او افزود که کشورهای عضو این سازمان که متشکل از روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس است، وضعیت پیرامون ایران را به دقت پیگیری می‌کنند و هرچند همگی امیدوارند جنگ علیه ایران صورت نمی‌گیرد، اما آماده اقداماتی برای کاهش تأثیر پیامدهای این حمله هستند. او این پیامدها را بسیار جدی و فراگیر دانست. ایرینا فیودورووا، کارشناس انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، می‌گوید: احتمال مناقشه نظامی بسیار بالا گرفته. من آن را 50-50 ارزیابی می کنم. اظهارات خصومت‌بار مقام ها در امریکا و ایران نشان می دهد که دو طرف از افزایش تنش ها پروای ندارند. اما در این حال حس ششم می گوید که این جنگ رخ نخواهد داد، زیرا همه به فاجعه بار بودن پیامد های آن واقفند. بعید می دانم حتی تندروها در ایران و غرب بر این راه پافشاری کنند. در روزهای گذشته سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با دیپلمات‌های ارشد گروه پنج علاوه یک پیرامون اثرگیری مذاکرات با ایران رایزنی کرد. چهارشنبه گنادی گاتیلوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه، خواستار آغاز مذاکرات با ایران بدون هیچ پیش شرطی شد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
بر اینکه در جریان تازه‌ترین خبرها در مورد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار بگیریم، بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. شهرام، روزنامه‌های جامعه جمع و ابتکار از آغاز تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس از صبح امروز خبر دادند.
بله، روزنامه جامعه جمع گزارش مفصلی منتشر کرده درباره آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی که یک هفته به طول خواهد انجامید و پس از اون هم برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقم خواهد خورد. این روزنامه نوشته که تبلیغات انتخاباتی تضارب آرا هست بین کاندیداهای مجلس و البته تاکید کرده که این کاندیداهای مجلس نهم پیشتر هم تبلیغات غیر رسمی خودشون رو آغاز کرده بودن. روزنامه ابتکار هم ما در تیتر یک شماره پنجشنبه آغاز تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس رو به آغاز ماراتون وعده‌ها توصیف کرده و نوشته که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در چنته ادعاهای نامزدان انتخابات مجلس وجود داره. این روزنامه تأکید کرده که در سالهای اخیر و در جریان انتخابات ادوار مختلف مجلس دیده شده که کاندیداها با وعده و وعید تلاش میکنن که نظر رای دهندگان رو جلب بکنن و حتی نوشته که در این انتخابات اخیر وعده های شهری، وعده های روستایی، کنسرت موسیقی و حتی حضور در مجالس ختم هم به عنوان نوعی تبلیغ انتخاباتی به شمار اومده.
و روزنامه اعتماد از نشست خبری ائتلاف انتخاباتی صدای ملت خبر میده که در اون درخواست پایان حصر موسوی و کروبی مطرح شده.
روزنامه اعتماد گزارش داده که حمیدرضا کاتوزیان، علی عباسپور تهرانی، علی مطهری و مصطفی رضا حسینی روز چهارشنبه در جریان نشست خبری ائتلاف انتخاباتی صدای ملت اظهارات قابل توجهی داشتند. از جمله اینکه آقای کاتوزیان تأکید کرده که ما درباره حصر آقای موسوی و کروبی معتقد هستیم که قوه قضاییه باید دادگاهی برای اونها برگزار بکنه و نباید اونها رو بدون مجوز و بدون برگزاری دادگاه در حس قرار بده. آقای کاتوزیان تأکید کرده که به عنوان یک شخص و یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پایان دادن به حصر آقای موسوی و کروبی هست. علاوه بر این، اعضای این ائتلاف انتخاباتی تأکید کردند که به آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان اعتقاد دارند و مجلس رو پرچمدار مبارزه با استبداد و خفقان می‌خوان.
روزنامه مردم سالاری خبر میده که فهرست کاندیداهای جبهه مردم سالاری در تهران و حزب مردم سالاری در شهرستان ها منتشر شده.
بله، روزنامه مردم سالاری در تیتر یک شماره پنجشنبه اسامی 15 نفر از کاندیداهای جبهه مردم سالاری برای انتخابات مجلس نهم در تهران رو منتشر کرده و علاوه بر اون شماری از نمایندگان و کاندیداهای مورد حمایت حزب مردم سالاری در شهرهای مختلف کشور رو هم معرفی کرده. این روزنامه از قول جبهه مردم سالاری که یک ائتلاف انتخاباتی هست تأکید کرده که اجرای کامل اصول قانون اساسی، تضمین حق انتخاب مردم و همچنین ممانعت از دخالت‌های خودسرانه نهادها در حریم خصوصی زندگی مردم و اصلاح قانون مطبوعات از جمله برنامه‌های این ائتلاف انتخاباتی برای مجلس آینده است.
و بالاخره روزنامه رسالت نوشته که انتخابات مجلس نهم عبور از رادیکالیسم دوم خرداد است.
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست یادداشتی منتشر کرده و در این یادداشت درباره عبور از رادیکالیسم دوم خرداد نکاتی رو مطرح کرده و تاکید کرده که انتخابات مجلس نهم از نظر جناح حاکم در ایران عبور از رادیکالیسم سبز هست. البته این عنوانی هست که روزنامه رسالت به جنبش سبز داده و نوشته که به رغم اون که پیشبینی میشد اصلاح طلبان در انتخابات اسفند ماه مجلس شرکت بکنن، اما سرانجام حاضر به شرکت در انتخابات نشدن و در دقیقه 90 میدان رو خالی کردن. روزنامه رسالت نوشته که به رغم عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، پیشبینی میشه که بیش از 60% مردم، کسانی که واجد شرایط رأی دادن هستند، در انتخابات شرکت بکنند.
شهرام، سپاسگزارم. تا نوبت دیگه.
متشکرم الهه.
دوستان عزیز، نوبت میرسه به اینکه یک موسیقی بشنویم. موسیقی بندری به نام یامبوسانا. عزیزان شنونده، سیل اسمس های شما روانه و امیدوار هستم که فردا روز جمعه وقتی که بار دیگه میهمان صبحانه با خبر هستید کمی زودتر شروع کنید، برای اینکه الان دیگه تقریبا وقتی باقی نمونده. و اما یک گزارش: 6 تن از نمایندگان ادوار مجلس در نامه‌ای به دبیرکل اتحادیه بین المجالس و اعضای کمیسیون حقوق بشر این اتحادیه انتخابات اسفند ماه مجلس رو مغایر با استانداردهای انتخابات سالم، آزاد و عادلانه که مصوبه این اتحادیه است دونستند. به نوشته سایت جرس، این نامه به امضای احمد سلامتیان، حسن یوسفی اشکوری، علی مزروعی، فاطمه حقیقتجو، سید علی اکبر موسوی خوینی و اسماعیل گرامی مقدم رسیده. شیرین فامیلی در گفتگو با علی مزروعی از او پرسیده که دلیل این نمایندگان برای ارسال نامه به اتحادیه بین المجالس چه بوده؟
اتحادیه بین المجالس در واقع یک قراردادی داره با همه کشورهایی که عضو این اتحادیه هستن در مورد حقوق نمایندگان، و طبیعی است که برای این که در ایران تعدادی از نمایندگان سابق مجلس و از جمله رئیس سابق مجلس الان در حبس و زندانن و حقوق شهروندشون ضایع شده، یکی از در واقع بهترین جاهایی که می شود برای اعاده حقوق اونها مراجعه کرد همین اتحادیه بین المجالس هست.
مواردی که به خصوص بر اساس قرارداد اتحادیه بین المجالس در برگزاری انتخابات مجلس تخطی شده کدام ها هستند آقای مزروی؟
انتخابات آزاد و سالم و منصفانه در متونی که این اتحادیه داره تعریف شده و این انتخابات آزاد مفهومش اینه که همه شهروندان بتوانند نامزد بشن و از حق انتخاب برخوردار بشن. خب در ایران این رعایت نمیشه و با نظارت استصوابی که شورای نگهبان تعریف کرده صلاحیت بسیاری از افرادی که میخوان نامزد بشن تایید نمیشه. دوم این که یک شرایط و بستری باید برای انتخابات آزاد فراهم بشه که همه به طور منصفانه بتونن در انتخابات حضور پیدا کنن. خب اینم در ایران امکان پذیر نبوده و برخی احزاب و گروه ها رو بدون هیچ دلیل قانونی و حقوقی منحل اعلام کردند و انتخابات شرایط منصفانه نیست. این کاملا با متونی که اتحادیه بین المجالس در مورد انتخابات آزاد و منصفانه داره مغایرت داره و از این نظر ما به این اتحادیه اعلام کردیم انتخاباتی که در ایران برگزار میشه نمیتونه دیگه انتخابات آزاد و منصفانه باشه.
شما همین انتخابات مجلس پیش رو مغایر با انتخابات آزاد میدونید یا اینکه قبلا هم انتخاباتی برگزار شده که مغایر با انتخابات آزاد و عادلانه است و خلاف قرارداد با اتحادیه بین المجالس بوده؟
انتخابات قبلی که الان خیلی محل بحث و رجوع نبوده، نه اونها هم انتخاباتی بوده که مشکلات داشته، ولی اون چی که الان ما مطرح کردیم این انتخاباتی است که قرار است برگزار بشه و میشه در موردش اطلاع رسانی کرد و در واقع اتحادیه بین المجالس رو در این زمینه فعال کرد.
و اتحادیه بین المجالس در این مورد چه اقدامی میتونه بکنه؟
ایران در حال در این اتحادیه عضو و هر سال در مجامع شرکت میکنه. این اتحادیه طبعا اینها رو منعکس خواهد کرد به نمایندگان ایران مجلس ایران و به هر حال اتحادیه با توجه به اون چه که اتفاق میفته میتونه در رابطه با ایران تنظیم رابطه بکنه و برخلاف اون چه که نمایندگان ایران میان در این اتحادیه مطرح میکنن که انتخابات آزاد و منصفانه هست، طبعا اتحادیه هم با توجه به این اطلاعاتی که بهش میرسه این موضع رو خواهد داشت که نسبت به این تبلیغات و مسائلی که اونا مطرح میکنن موضع بگیره.
عزیزان، وقت اون رسیده که قطع شعری براتون بخونم از قیصر امینپور. بی تو اینجا همه در ابس، بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند. سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. از همان لحظه که از چشم یقین افتادند، چشمهای نگران آینه تردیدند. نشد از سایه خود هم بگریزند دمی، هرچه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند. چون به جز سایه ندیدند کسی در پی خود، هم از دیدن تنهایی خود ترسیدند. غرق دریای تو بودند ولی ماهیوار، باز هم نام و نشان تو ز هم پرسیدند. در پی دوست همه جای جهان را گشتند، کس ندیدند در آینه به خود خندیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است. فصلها را همه با فاصلت سنجیدند. تو بیایی همه ثانیه ها ساعت ها از همین روز همین لحظه همین دم عیدند.
این صفحه
صحنه با خبر رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. امید به این که روز خوب در انتظارتون باشه و هزار آرزو که این صبحانه با خبر مقبولتون افتاده باشه. خدا نگهدار یکایک شما باد.